خزان رسید از جدایی، تو ای بهار آرزوها جدا ز ما بگو کجایی، سوی جنون کشانیم به خاک و خون نشانیم، دوباره گر نخانیم زرا دست غم در آتشم، چو شعله گرم و سرکشم، ندیده ای چه می کشم، بیا ببین غم نهانی. رسالت همای من نشد به غیر عشق و آمه من، شام تیره روز من ستاره بارنم شب از دیده من، چلال داغ آتشین بود به جان و تن برین، منم که سر نهاده بر دشت و در من، به بادش با خزان رسید از جدایی، تو ای بهار آرزوها جدا ز ما بگو کجایی، سوی جنون کشانیم به خاک و خون نشانیم، دوباره گر نخانیم زرا شعله گرم و سرکشم، ندیده ای چه می کشم، بیا ببین غم نهانی، بیا ببین غم نهانی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه، حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک احوال پرسی ساده
میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
مثل همیشه یاد و نام خدای بزرگ و مهربون زینت بخش لحظه لحظه زندگی ماست. دوستان سلام، حالا احوالتون چطوره؟ صدای ما را از برنامه شور زندگی میشنوید. الهی که لحظه لحظه عمر با برکتتون پر از شور و نشاط باشه. برنامه شور زندگی کاریست از گروه بهداشت و روان شبکه رادیویی سلامت که روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم میشه. این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه پدر بزرگا و مادر بزرگای عزیزی که این برنامه رو میشنوند، دوستش دارن، به ما ارادت دارن و آگاهی اوقات با پیامک های قشنگشون دل ما رو شاد میکنن. صدای گرم و صمیمیشون میتونه برای همه ما خوشایند باشه، به ما انرژی مثبت بده. و خلاصه توی یک جمله بگم که خیلی خیلی دوستتون داریم.
زندگی رسم خوشایند است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من دور.
زندگی مثل یه باغچه است. یه باغچه پر از گلای همیشه بهار، پر از طراوت و تازگی. تا وقتی از این عطر و منظری باغچه لذت میبری که بهش برسی، باید باغبون خوبی باشی برای باغچه زندگیت. نذاری کدورت‌ها مثل علفای هرز جای گلای همیشه بهارت رو بگیرند. نذاری گلایی که با عشق و محبت کاشتی پژمرده و زرد بشن. زندگی نیاز به توجه داره. هوای گلای همیشه بهار زندگیت رو داشته باش و از عطر دلانگیز اونا لذت ببر.
سفر مرا به در باغ چند سالگیم برد و ایستادم تا دلم قرار بگیرد. صدای پرپری آمد و در که باز شد، من از هجوم حقیقت به خاک افتادم. و بار دیگر در زیر آسمان مزامیر، در آن سفر که لب رودخانه بابل به هوش آمدم، نوای بربط خاموش بود و خون گوش کردم. صدای گریه می آمد و چند بربط بیتاب به شاخه های تر بید تا می خوردم.
به نام خدا. با سلام و عرض ادب خدمت خانواده‌های محترم و پیشکسوتان ارجمند. دکتر ابوالفتی ممتاز هستم، دکترای تخصصی سلامت سالمندان. در برنامه امروز قصد داریم در مورد سلامت و ایمنی در رانندگی در دوره سالمندی صحبت بکنیم. خب، برای داشتن رانندگی ایمن در دوره سالمندی باید چه کار بکنیم؟ من تیتروها خدمتون عرض میکنم. یکی، عدم اصرار جهت تمدید گواهینامه. مسئولین محترم گواهینامه، اونایی که مسئول محترمی هستن که در واقع مسئول تمدید گواهینامه شما هستن، در بعضی مواقع تشخیص میدن، پزشک محترم تشخیص میده که شما باید توقف رانندگی داشته باشید. خواهش میکنیم که اصرار نکنید. این در واقع هم به ضرر خودتون هست، هم به ضرر جامعه و دیگر و سلامت افراد دیگر رو میتونه مختل بکند. اما اگر شما موفق به دریافت تمدید گواهینامه در دوره سالمندی شدید، اولین مسئله‌ای که هست اینه که با پزشک خودتون مشورت بکنید. بگید گواهینامه من تمدید شده، مجوز رانندگی به من دادن، اما خواهش میکنم شما مجدداً مرا مورد ارزیابی قرار بدید. آیا من میتوانم رانندگی کنم؟ آیا من میتوانم در این دوره با این وضعیت، با این مشکلاتی که دارم رانندگی کنم؟ بسیاری از افراد ممکنه بعد از تمدید گواهینامه اونها دچار یک مشکلی شده باشن، یا اینکه داروی خاصی مصرف کنند، که خواهش میکنیم این عزیزان حتما با پزشک خودشون مشورت بکنن. از رانندگی در محیط‌های ناشنا جدا بپرهیزید. پرهیز از رانندگی در شب و آب و هوای نامطلوب میتونه در واقع خطر و احتمال حوادث ترافیکی را بسیار بکنه. بسیاری از داروها روی عملکرد رانندگی و مهارت رانندگی شما تأثیر میذاره. میدونید که از 5 نفر از 6 نفر در دوره سالمندی حداقل یک دارو مصرف میکنن، که این دارو میتونه بر روی رانندگی و مهارت شما تأثیر بذاره. خواهش میکنیم که در مورد داروهایی که مصرف میکنید با پزشک خودتون مشورت بکنید، و خود اون داروها معمولا هشدارهای روی اونها هست که بعد از مصرف تا چه مدت از رانندگی پرهیز کنید. بسیاری از اونها میتونه واکنش های شما رو مختل بکنه، ممکنه عضلات شما و در واقع مختل بکنه و نتونید به موقع پاسخ بدید، نتونید به موقع عکس العمل مناسب داشته باشید، که هم برای خودتون یا هم برای دیگر رانندگان مسئله ایجاد بشه. همونجوری که خدمتون عرض کردم، بیماری‌های قلبی، اسکلتی، عضلانی، بینایی و شنوایی میتونن اون مهارت رانندگی را به شدت تحت تاثیر قرار بدن و باعث بشه که شما نتونید یک رانندگی خوب داشته باشید. پس بنابراین با پزشک خودتون مشورت بکنید. ما توصیه میکنیم عزیزان شما با توانبخشی‌های روانی، توانبخشی‌های جسمی میتونه بسیاری از مهارت‌ها را شما میتونید به دست بیارید. مهارت‌هایی که مربوط به شناخت هست، بسیاری از مهارت‌های مربوط به جسم هست، یعنی مهارت‌های تو خیلی از این مهارت‌ها رو در ورزش میتونید مجدداً کسب کنید. بسیاری از این مهارت‌ها هستن که شما میتوانید به وسیله اون در واقع بازی‌های کامپیوتری در واقع برگردونه مهارت‌های شناختی شما را میتونید استفاده بکنید. پیش متخصصین محترم روانپزشک، پیش متخصصین محترم سالمندی برید، از متخصصین محترم فیزیوتراپی استفاده بکنید، در واقع جهت برگردوندن و کمک به این که شما بتونید مهارت‌های شناختی و جسمی را جهت ادامه یک رانندگی سالم و ایمن داشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه شور زندگی. با همه شما خدافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چنگ خمیده قامت میخواندت بشرت، چنگ خمیده قامت میخواندت بشرت، بشنو که پند پیران هیچ زیان ندارد.
تو فکر یک سقفم، واسه کولر آبی حالا صفیا سایبون فرق نمیکنه، هرچی میخوای اسمشو بذار. مهم میدونی چیه؟ مهم اینه که با نصب سایبون روی کولرای آبی هر خانوار 18 بطری آب 1.5 لیتری توی 24 ساعت صرفه جویی میکنه. یعنی اگه 12 میلیون خانوار توی کشور ما از کولر آبی استفاده کنن، میشه به عبارتی 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری. دقت کردی؟ 216 میلیون بطری آب 1.5 لیتری، اونم فقط تو 24 ساعت. خیلی ها،
باورت میشه؟
باورت میشه؟
تو فکر یه صفم
Thank you. گاهی باید به مشکلات و رنجهای زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربان درهای شادی را به روی من باز خواهد کرد و هیچ وقت ما را تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بماند. اینجا شبکه رادیوی سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. دوستان عزیز، با نام و یاد خدای مهربان امروز هم در خدمت شما هستیم تا همچنان با ما و در کنار ما با یاد یاران باشید.
خاطره این 8 سال دفاع مقدس رو نگذارید فراموش کنید.
یکی از مسائل مهم که در اون زمان انجام میدادیم درست کردن پت جنگی بود و پت چشمی بود که ما اینا رو میامدیم گازها رو باز میکردیم، وسط گاز پنبه میگذاشتیم، بعد بالای پنبه باز چند تا گاز میگذاشتیم، این طرف اون طرفش میامدیم باند بزرگی به این دو طرف این میدوختیم قشنگ، بعد تو روزنامه قشنگ اینا رو لوله میکردیم میذاشتیم توی دستگاه اتوکلاب استریش میکردیم و توی کیسه گونی های بزرگ جا میکردیم، در هر کیسه گونی 50-60 تا جا میکردیم و هر منطقه عملیاتیمون داره میدادیم به بدای رزمیمون.
ما اون زمان اول که جنگ شروع شد تقریبا میشه گفت که مجروحا که می آوردن، خب زمینی که پرستاری میکردیم بعضی از اینا از شهرهای مختلف بودن، یه طوری بود که من سعی میکردم این رابطه با خانواده اینا برقرار بکنم که اونا از نگرانی در بیارم.
من توی محوطه بیمارستان امدادگران آبادان مشغول قدم زدن بودیم با یکی دو تا از پزشکا، چون طبق قرار به قول ما رو بیقراری که با هم دیگه گذاشته بودن، نیروهای ایرانی و عراقی ساعت بین 12:30 تا 3:40 هیچ گونه تیراندازی نمی کردن. این تقریبا آتش بسی بود بدون اینکه با هم دیگه قراری گذاشته باشن.
پشته دشمن از پس دیوارهای تحریم ما قد می کشیدند و این سو دسته دسته گل پرپر بر زمین می ریخت. بوته بوته امید و ریشه کن می شد و قنچه قنچه شادی سیاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت یکی از عزیزانی هستیم که در 8 سال دفاع مقدس یکی از افرادی بود در منطقه جنگی، در پست‌های امداد فعالیت می‌کردند، مسئول پست امداد بودند و کارهای درمانی بسیاری در اون زمان انجام دادن. حالا از زبان خودشون می‌شنویم، می‌ذارم خودشون رو معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب سید علی ساجدی هستم که در زمان 8 سال دفاع مقدس تونستیم یک خادم کوچیکی باشیم در جبهه‌های جنگ برای نظام مقدس جمهوری اسلامی.
خب شما در سالهای 8 سال دفاع مقدس در خطای مختلف شرکت داشتید و مسئول پست امداد بودید. یکی از خاطراتتون رو که حالا در اونجا خیلی به یاد ماندنی هست تو ذهنتون مونده برای شنوندگان عزیزمون تعریف کنید.
من یه خاطره خوبی رو براتون میگم، یه خاطره ای که آدم معجزه توش میبینه و اون خاطره ای بود که برای گرفتن شهرک دویجو بود. غروب بود، به ما اطلاع دادن که نیروهای امداد به جایی که مشخص شده توی نقشه کالک تشریف بیارن اونجا. ما نیروها را با همه امکانات، آمبولانس‌ها و نیروها را حرکت دادیم رفتیم. جایی بود که تمام نخلا بود، تو نخلایی بود نهرهایی بود که خوش شده بود. تو این نهرها خلاصه جایی را خواستیم در نظر بگیریم، دیدیم که نمیشه. برخوردیم به یه روستای خیلی کوچیکی که تمام این روستا تخریب شده و یکی دو تا ساختمون توش بود که اینا هم سقفش حصیری بود، اما دیواراش هم تمام گلی بود. تو یکی از اینها ما مستقر شدیم و آمبولانس ها رو تمام تو نهرها مستقر کردیم. نیروها رو آوردیم تو این ساختمونی که تمامش هم گلی بود و سقفش هم حصیری بود. دیدیم که اگر هر کوچکترین خمپاره‌ای به این طرف این ساختمون بخوره تمام نیروها کشته میشه. چیکار بکنیم؟ گشتیم تو اون ساختمون، تنها چیزی که پیدا کردیم یه قرآن کوچیک بود. اومدیم با باند زخ این قرآن را بستیم و به دیوار اونجا باندش را کوبیدیم با یه میخی به دیوار. گفتیم تماما مطمئن باشین زیر این قرآن همه سالم خواهید موند تا زمانی که لازم باشه. و همین طور شد. عملیات که شروع شد واقعا اطراف ما بیش از بگم هزار تا کاتیوشا، توپ، خمپاره بیشتر خورده شد که همطوری که وقتی میخورد از دیوارا خاک میریخت پایین. ما تو اون ساختمون تعداد زیادی که تا صبح، یعنی از سرشب که شروع شد عملیات.
اسم عملیات چی بود؟
عملیات شد دقیقا تو ذهنم نی، برای گرفتن شهرک دویجی بود که عملیات موفقی بود، عملیات خوبی بود.
این روستا هم اطراف شهرک دویجی بود دیگه؟
بله بله، نزدیک به شهرک دویجی بود، منطقه شهرک دویجی توی شلمچه، منطقه شلمچه. به حضور تو عرض کنم که از غروب که عملیات شروع شد تو این ساختمون مشغول شدیم به درمان مجروحینی که برامون می آوردن. به حضورتون عرض کنم که تا صبح خیلی از شهدای ما را تو اون نهر بغل پشت ساختمان خوابوندیم. آمبولانسایی که اونجا به نوبت میرفتن مجروح را میووردن و به عقب تخلیه میکردن. تا صبح ما اونجا مشغول شدیم. صبح به ما گفتن شهرک دوریچی تمام شد، گرفته شد. ما رفتیم جلوتر، یه سنگری بود، فرماندهی مال عراقی ها بود، دادن تحویل ما که اونجا پست امداد اونجا برقرار کنیم. تمام امکانات رو بردیم اونجا. برگشتیم، وقتی امکانات رو بردیم گفتیم بیام سراغ شهدا ببینیم که شهدا رو چه کار بکنیم. به محض این که برگشتیم، چون اون قرآن هم با خودمون بردیم، گفتیم این قرآن بمونه تو بهداری لشکر، به عنوان یه یادگار، به عنوان یه سمبولی که خداوند چجوری زیر قرآنش بندگانش رو حفظ میکنه نگه داشتیم. بعد به حضورتون عرض کنم وقتی برگشتیم دیدیم اون ساختمون با خاک یکسان شده. تا زمانی که ما زیر اون قرآن بودیم و اون قرآن بود با اون اعتقاد راسخی که اونجا پیش اومد، با اون اعتقادات خوبی که بچه ها داشتن و پیش اومد، خونی از دماغ هیچ کدام از کادر درمانی ریخته نشد. ولی به محض این قرآن بدا شد و جای ما تغییر پیدا کرد. وقتی برگشتیم شهدا رو ببریم، اصلا ما فقط چیزی که متوجه شدیم از پای یکی از شهدا که از زیر خاک بیرون بود، فهمیدیم همینجاست. بعد اومدیم دیگه گفتیم آمدند و خاکا رو زدن کنار. اونجا حدود 12 تا شهید ما داشتیم که از شب این اتفاق افتاده بود، اینا را تخلیه کردیم به عقب. این یه خاطره بود از باب این که همه چیز اونجا معجزه بود، همه چیز الهی بود، همه چیز خالص بود. آدم ها هم خالص بودن، فکرها هم خالص بود و زیر قرآن خود خدا این اتفاقات می افتاد و خداوندم خودش کمک میکرد. اینه که انشالله بتونیم که پاسدار خون شهدا
انشاءالله. خدا نگهدار شما، انشاءالله که موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یا علی یا علی، خیلی ممنون.
انعکاس غروب آفتاب در آب گرفتگی شلمچه تمثیلی تاریخی است، آیتی است از آیات قدسی آفرینش که در خود راز یک سنت تغییر ناپذیر را نهفته دارد.